الرحیم. یک نکته از جلسه قبل با این درس کنم. مرحوم آخون در تکرار امر فرمود اگر امر دوم قبل از امتثال امر اول بیاید، این ظهور در تأسیس ندارد، ولی اگر خطاب امر مسبوق نبود به خطاب امر دیگر، به این سه ظهور در تأسیس دارد. مولا اگر بگوید اعتق رقبتن، قبلا نگفته است اعتق رقبتن، ظهور دارد در تأسیس. اگر قبلا گفته اعتق رقبتن و قبل از امتثال اون خطاب اول باز گفت اعتق رقبتن، این ظهور در تأسیس ندارد و اطلاق متعلقش هم میگوید که یک متعلق داریم و اون عتق رقبه است، یک متعلق هم که دو وجوب بر نمی دارد، اگر دو وجوب باشد باید دو متعلق باشد، عتق رقبه اعتق رقبتن مرتن اخرى. پس مرحوم آخون در خطاب امر مکرر قائل به اجمال نیست، خلافاً لما نقله فی البهوت عن الکفایه و نقلناه امر عن الکفایه. مرحوم آخون قائل است که در خطاب امر مکرر اصلا ظهور در تأسیسیت منعقد نمیشه، چون این خطاب امر مکرر قبل از امتثال خطاب امر سابق از مولا صادر شده است. این فرمایش مرحوم آخون اشکالش اینه که شما یک وقت اصل ظهور خطاب امر را در تأسیسی بودن قبول نداری، اصلا میگی ظهور خطاب امر در بعث نحو الفعل، اما این بعث قبلا بیان نشده است؟ نه، شاید قبلا بیان شده باشد. ظهور خطاب امر در بعث جدی نحو الفعل، اما نه بعث غیر مبین به خطاب سابق. این مطلب رو اگر می فرمودید ما کاملا شما رو تأیید می کردیم، اما این چه فرمایشی است که ظهور خطاب امر را در تأسیسی بودن میپذیرید، که میخواهد وجوبی را بگوید که قبلا بیان نشده است. اما اگر فی علم الله خطاب امر سابقی وجود داشت، این ظهور برای خطاب امر دوم منعقد نمی شود، یعنی انعقاد ظهور و عدم انعقاد ظهور بستگی پیدا کند به یک امر واقعی. این که وجهی نداره. خب اگر ظهور منعقد مقتضی دار خطاب امر برای ظهور در تأسیسیه، تا قرینه متصله بر خلاف قائم نشه معقول نیست که ظهورش از بین بره. جناب آخون، این که معقول نیست بگید ظهور دارد خطاب امر فی حد نفسه در تأسیسیه، اما اگر فی علم الله خطاب امر سابقی باشد دیگر همچو ظهوری نخواهد داشت. آخه وجود خطاب سابق واقعا قرینه متصل است که مانع از انعقاد ظهور بشود؟ سبق امر دیگر که متصل به این خطاب امر دوم نیست، قرینه متصل است. اگر قرینه متصل است خب حرفی ندارید، اما اگر قرینه متصل نباشد، قبلا مولا گفت اعتق رقبتن، چند ساعت بعد هم میگوید اعتق رقبتن، این چه قرینه متصله نیست. در هر حال مهم این است که ما اصل ظهور خطاب امر را در تأسیسی بودن به معنا انه یبین وجوبا لم یبین به خطاب سابق، یعنی همیشه خطاب امر ظهورش این باشد هادا مما لم یسبقنی الیه احد، نه همچه ظهوری ما در خطاب امر نداریم. کلام واقع می شود در این بحث که آیا خطاب امر بعد از نسخ وجوب آیا دلالت بر اباحه می کند یا نمی کند؟ چرا؟ شاید اتفاقا گاهی مولا صبح میگه اشتر خبز، مثلا اشتر مثلا تفاح، زورم میگه اشتر تفاح، قرینه عرفیت اگر سیب میخریدی میرفتی صبح 2 کیلو سیب میخریدی، باز مولا زور داره میگه اشتر تفاح، یعنی برو 2 کیلو سیب دیگر بخر. اتحان گاهی قرینه است که مولا هنگام نیاز صبح گفت 2 کیلو سیب چون خبر دادن که زید می آید امروز، زور خبر دادن که امشب امر می آید، باز بعدش گفت 2 کیلو سیب بخر، فقط با سیب پذیرایی می کنه مولا از مهموناش. خب اتحانی ظهور در تکرار داره به مناسبت نیاز. کلام در اینه که لولا القرینه، مگر بنا بود مولا دیوانه باشه؟ مولا عاقله،
عالمه، یعنی میدونه که آیا تکلیف اول انفصال شده یا نشده.
به هر حال لولا القرینه خاصه ادعا این است که ظهور ندارد خطاب امر در تأسیس وجوب. اگر در قرآن دو بار بگوید که فرض کنید که اقرأوا مثلا سوره مثلا فاتحه، مثلا این دو بار بگه باید دو بار سوره فاتحه بخونیم؟ نه، تا حالا که نخوندی سوره فاتحه بعد از اون آیه قبلی که نازل شد، حالا همین یه سوره فاتحه بخون کافیه. کلام در اینه، شبیه اونی که حضرت امام در تکرار سبب گفت، و اگر دو بار لبس مخیط بکنی ولم یتخلل بینهما التکفیر به ذبح شاتن فیجزی که انتز به شاتن دکلل تزلیلن، یا در طواف نساء امام فرمود اگر 50 تا عمره مفرده به جا بیاری، بعد یک طواف نساء به جا بیار برای همه کافیست. اما آقای خویی میگه میفرماید که 50 تا طواف نساء باید به جا بیاری لکل عمرتن طواف و نساء و تا این 50 تا طواف نساء رو به جا نیاری خانم برای حلال نمیشه. عرض کرد خدمتتون که خب
در مورد امر به هم اون بحثی که
حالا اون بحث دیگه گذشت. اذا نسخ الوجوب فهل یبقى دلالت الخطاب علی الاباحه ام لا. قبلا عرض کنم این بحث به شکل دلالت بر اباحه بیان شده، ولی مرادشون از مثالهایی که میزنن اعمه، از بقاء دلالت بر اباحه به معنای جواز و اباحه به معنای مشروعیت عبادت، یعنی استحباب. میگن اگر دلیل آمد که دیگر واجب نیست، مثلا نماز غفیله، خب بگیم واجب نیست ولی اصل جواز به معنای مشروعیت نماز غفیله باقی است. مشروعیت عبادت یا به وجوب آن است یا به استحباب آن، ولذا این بحث رو ما جدا کردیم. یکی بقاء دلالت خطاب عام بر جواز به معنای عدم حرمت، و دیگری بقاء دلالت خطاب بر جواز به معنای مشروعیت عبادت و هو الاستحباب. اما مرحله اول، دلالت خطاب هم بر جواز به معنای عدم حرمت، البته این را هم میشه به دو شکل بیان کرد. یکی این که بگیم وقتی مولا گفت جئنی به ماء، بعد نفی کرد وجوب اتیان به ماء را، جواز اتیان به ما باقی، جواز بالمعنى الاخر، یعنی نه واجب نه حرام نه مستحب و نه مکروه، میشه جواز بالمعنى الاخر. ممکنه شما جوری دیگه تعریف کنید، بگید باقی دلالت خطاب جئنی به ما این بر جواز بالمعنى الاعم و هو عدم الحرمه. خب پس بحث فعلا در این واقع میشه که اذا نسخ الوجوب هل یبقى دلالت خطاب جئنی به ما این بر جواز بالمعنى اعم و هو عدم الحرمه، اول جواز بالمعنى الاخص و هو عدم الاحکام الاربعه الاخرى من الوجوب والاستحباب والحرمه والكراهه. مرحومای صدر فرموده است کسانی که قائلن دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقیه نیست، مثل مرحوم شیخ، مرحوم محقق عراقی، محقق نائینی، عقیدشون اینه، میگن اگر خطابی دو ظهور داشت، یک ظهور التزامی و دیگری ظهور مطابقی، از خارج ما دلیل پیدا کردیم که این ظهور مطابقی خلاف واقع است. مثلا ما از زید پرسیدیم هل ابوک قائمان، او جالب، او گفت قائم، و ما فهمیدیم بعدن که او اشتباه میکرد، پدرش قائم نیست. اما ظهور انتظامی این خبر که گفت ابی قائمان در نفی جلوس بود. خب کلام در این است که میگویند ما دو مصداق داریم برای حجیت ظهور: یک، از ظهور المطابقی حجه، دو، از ظهور الالتزامی حجه. اگر بیل به کمر حجیت ظهور مطابقی خورد، چرا شما دست از حجیت ظهور التزامی برمی‌دارید؟ او مصداق دیگری است برای حجیت ظهور. و جالب این، خدای صدرم در جلد 7 بهود مطالبی دارد که مجموعش نشان می‌دهد که ایشان هم قائل به این مسلکه، معتقد است که گاهی مدلول التزامی ظهور نیست، کشف عقل است، ظهور نیست. با میکروسکوپ عقلی باید کشف بکنیم که لازمه این مدلول مطابقی چیست. مثل بعضی از اقرارها، این کسانی که نیروی انتظامی هستند در اداره آگاهی چنان ظریف از مدلول، از لوازم گفتار اون متهم می آید علیه او استفاده می کند، در حالی که هیچ عرفی این ظهورها را احساس نمی کند. او گفت من ساعت 9 در فرض کنید که کارخانه نبودم، هیچ ظهوری در چیز دیگری ندارد، اما او میاد ذم جهات دیگر میکنه، میگه پس تو فلان جرم رو مرتکب شدی با اون شواهدی که در کنار آن میگذارد. این ظهور نیست، این ظهور نیست. اما گاهی نه، اصلا به نحوی است که عرف یفهم از این خطاب دو مطلب را، یعنی لازم بیان بالمعنى الاخص، لازم بیان بالمعنى الاخص، اصلا بحث در اینجا. خب اینها میگن که ظهور مصداق حجیت ظهور. بسیار خب، بگذاریم که ما قبول نکردیم این مطالب را. طبق این مبنا آیه صدر اینجور میگه، میگه ببینید ما دو تا دلیل داریم در اینجا. یکی دلیل منسوخ که میگفت جعنی به ما، یکی دلیل ناسخ که میگه لا یجب الاتیان بالما. ایشان فرموده من برای شما یک ظهورهای التزامی رو کشف میکنم که خودتان هم تعجب کنید، اما قبل از آن به شما بگویم من آی صدر در جلد 5 بهوز هم گفتم که اباحه را عدم الحرمه می دانم، اباحه را مجعول نمی دانم، اباحه را امر عدمی می دانم. اینو توجه داشته باشید، اصلا اباحه چیزی نیست الا عدم احکام اربعه اخرى. اینی که بعضی ها میگن نه شارع انشاء کرده از ترخیص را، دلیلی ندارد. بله شارع موضع دارد، موقف دارد. اگر هم حرام نکند ان اهماله نیست، اما این معناش نیست که حلال بودن مثلا شرب توتون یعنی انشاء ترخیص، نه، یعنی عدم انشاء ترخیص. حتی اباحه اقتضاییه، اباحه اقتضاییه یعنی موقف شارع که شارع در اینجا حرام نکرد طلاق را، حالا حرام نکرد شرب توتون را، این به خاطر این بود که مصلحت در این بود که شرب توتون حرام نباشد، که امت اسلام یک تفریح نیمه سالمی داشته باشند، به جای مردم آزاری خود آزاری کنند، سیگار بکشند. خب یعنی عدم تحریم، این ناشیست از مصلحت. خب حالا که اینطور شد، کل شیء لک حلال یعنی لیس به حرام، بیش از این ظهور ندارد. ما دلیل نداریم بر این. وقتی شما الان میگید که لم احرم هازا، با بگید یعنی که بگید هازا حلال، اون فرقی نمیگذارد. همین که از روی موقف است، نه از روی اهمال، از روی و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوها. من نمیگویم و مرحوم آقای صدر هم نفرموده است که انشاء ترخیص محال است، بس در این است که ظهوری در خطابهای شرعی نداریم که حلال بودن انشاء شده است، چون این یک امر عرفی است. بله، وقتی میگن حلال است بیش از این ظهور ندارد، یعنی حرام نیست. اما حرام نبودن یک وقت ناشی از اهمال، نه، و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوها. خب حالا آی خویی هم نظرشون همینه، حلیت یعنی عدم الحرمه. بیش از این ما در حلیت تکلیفیه میگیم، ما حلیت وضعیه که معنی ترتب اثره، حلیت تکلیفیه بیش از این زمان نداره، که یعنی من این ندارد. خب بله، حالا اگر بگه که لا اجدو فی ما اوهی الی محرمن علا طائم یطعمو، چون گفته لا یحرم، این کمتر از این است که بگه حلالو، چه فهم میکنه لا اجدو یعنی لا یحرم، لا یحرم غیر از این چندی، چه بگه لا یحرم چه بگه حلالو، چه فهم میکنه عرفه، عرف که فهم نمیذاره، بیش از این ظهور نداره، حلال یعنی لایق. حالا این که این دو شد، بعد میگم چرا این مبنای آی صد تو این بحث دخالت داره. آی صد میگه خب حالا که بنا شد حلیت شد عدمل، حالا حلیت رو به مدل اخت رو بگیرید، عدمل وجوب و الحرمه و الاستحباب و الکراهه، اصلا حلیت به مدل اخت جرانی، حلیت به معنی همین یعنی عدم الحرمت. حالا که اینجور شد، آیه صدر میگه بیا اون خطابی که میگفت جعنی به ما این، با این خطابی که میگه لا یجب الاتیان بالماء، این لا یجب الاتیان بالماء اثبات کرد عدم وجوب را، پس بینیستید اینجا عدم و وجوب الاتیان بالماء، چون دیگه سریع میگه لا عدم الاتیان بالماء، اینا بگذارید این طرف. مدلول التزامی جعنی به ما این هم بود عدم الحرمه، عدم الکراهه، عدم الاستحباب، چون مدلول مطابقی جعنی به ما این وجوب بود، مدلول التزامی چی بود؟ عدم الحرمه، عدم کراهه عدم الاستحباب، سه تا مدلول التزامی از خطاب جعلی به مائن، این خطاب منسوخ از شکم رو آوردیم بیرون، یک مدلول مطابقی هم خطاب لایجب الاتیان بالما، خطاب ناصف داشت، اینم گفت عدم الوجوب، زمینه کردیم این عدم الوجوب را به اون ستا عدم، عدم الحرمه، عدم الکراهه، عدم الاستحباب. اباحه یعنی همین عدم ها دیگه، اباحه یعنی همین عدم ها، مدلول التزامی جعلی به ما اینه که لا رحم الاتیان بالما دیگه، اونم لا چون این ظهور در وجود داره دیگه، وجود نفی استحبابه دیگه، اگه یه دلیلی گفت این فعل واجب است یعنی مستحب نیست، نه استحباب که حکم وجودیه، استحباب که نمیگه واجب عدمی، حرمت حکم وجودی است، وجوب، کراهت، استحباب، این چهار تا حکم وجودی هست. خب پس لا یجب الاتیان بالما الدلیل ناسخ بین لنا عدم الوجوب، می‌نویسیم یک، اتیان به ما واجب نیست، اون خطاب جعنی به ما اینم سه تا مدلول التزامی داشت، لا یحرم الاتیان بالما، لا یستحب الاتیان بالما، لا یکره الاتیان بالما. بعد یکی میگه خب از کجا از ثابت کردی اباحه اتیان بالما؟ میگه بابا اباحه یعنی همین چهار تا عدم، اباحه بالمعنى لقد یعنی این چهار تا عدم، اباحه بالمعنى العام یعنی همون عدم الحرمه. مشکل اون دیگه چیه؟ بله، اگر اباحه امر وجودی باشه، یعنی انشاء ترخیص، اگه اینو بگیم مشکل پیدا میکنیم. چرا؟ برای اینکه دلیل یجب الاتیان بالما، اون دلیل منسوخ، اون چهار تا مدلول التزامی پیدا میکنه، یک، انشاء حرمت نشده، انشاء کراهت نشده، انشاء استحباب نشده، انشاء حلیت بالمعنى الاخص هم نشده، چون میشه وجوب در مقابل چهار تا حکم. وقتی میگی اتیان به ما واجبه، در مقابل چهار تا حکم وجودی هست، حرمت، کراهت، استحباب، حلیت بالمعنى الاخص. وقت اگه اینجوری بگید کار مشکل میشه. چرا؟ برای اینکه وقتی که ما دلیل پیدا کردیم که اتیان به ما واجب نیست، علم اجماری پیدا میکنیم که یکی از اون مدلول های التزامی چهارگانه دروغه. وقتی که دلیل داریم که اتیان به ما واجب نیست، پس معلوم میشه یکی از اون چهار حکم وجودی دیگر هست، حالا یا حرمته، یا استحبابه، یا کراهته، یا انشاء علیت علمال رخص. و علم اجمالی در میگیرد که یکی از اون چهار مدلول التزامی کاذب است، کار خراب میشه. ولذا آیتت میگه از اول بهتون گفتم، تیل کردم در بدر نیارید، که حلیت اصلا حکم وجودی نیست، حلیت حکم اصلا عدم الحکم. وقتی عدم الحکم بود، ما تا لا یجب الاتیان بالما نیومده بود، خود مدلول مطابقی یجب الاتیان بالما، ائت بالما، خود این مدلول مطابقی میگفت وجوب هست، اصلا مدلول مطابقی بود که عدم الوجوب نیست، چون اثبات شی، اثبات وجوب، نفی عدم الوجوب دیگه، اثبات وجوب نفی عدم الوجوب دیگه، اثبات وجوب وقتی میگه آدم واجبون یعنی عدم وجود رو نفی میکنه، این مضمون مطابقیه. پس بنابر نظر ما که علیت اصلا امر عدمیه، بگه مدلول التزامی نیست. بله؟ شما سه تا مدلول التزامی داشت خطاب اعتبال ماهتون، لا یحرم الاتیان بالما، لا یستحب لا یکره. این اجمالی که ندارید این سه تا مدلول التزامی دروغه؟ نه، شاید هر سه تا راسته. اجازه بدید، اجازه بدید. مدلول التزامی اعتبال ما سه چیز بود، اون سه چیز هم به حجیت خودش باقیه فرضینه، چون دلالت التزامی تابع دلالت مطابقیه نیست. پس الانم که خطاب اعتبال ما نفس شده است، مدلول های التزامی استگانش حجته. یعنی هنوز هم ما حجت داریم که لا یحرم الاتیان بالما، لا یستحب الاتیان بالما، لا یکره الاتیان بالما. دلیل راستا گفت منم میگم لا یجب الاتیان بالما، اینم زمینه میکنیم به اون تا مدلول التزامی. و لیست الحلیه الا عدم هذه الاحکام الاربعه. انصافا مطلب رو خیلی دقیق بیان کرد و جالب بیان کرد، فقط یه اشکال مختصری داره و اونه که ما قبول نداریم که دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقیه در حجیت نیست، بلکه ما مصریم که دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقیه در حجیت. دلیل سیره عقلا، سیره عقلا اصلا میگن ظهور التزامی اصلا ظهور ذمی است. اینی که میاد میگه پدرم ایستاده، این به طور مطلق نفی جلوس نمی کنه، میگه چون ایستاده پس نشسته نیست، نفی می کند جلوس را، اما میگه پدرم نشسته نیست، نشسته نبودنی که در کناره ایستادنه، چون ایستاده است نشسته نیست. حالا اگر کشف شد که پدر این آقا نایستاده، بعد بگیم خب معلوم شد شما اشتباه میکردین گفتی پدرم ایستاده، میگه آره بعدا خودم هم فهمیدم اشتباه میکردم، ولی نمیدونم پدرم نشسته یا نه. میگیم خیلی خب تو حرف حجته، تو به التزام گفتی پدرم نشسته نیست، از ظهور حجه. میگه مرد حسابی چی از ظهور حجه؟ من که میگفتم پدرم ایستاده به تبع میگفتم نشسته نیست، به استقلال که نمیگفتم، تو فعلی بود. دلالت التزامیه یعنی از دلالت توفیلیه. خود شنیدید که عرض شود اون عطل از بین برود، توفیلی بماند، افیلی بماند. این که نمیشه که، اغلایی نیست. دلیل حجیت ظهورم سیره اغلاست و سیر و غلا ظهور التزامی رو تابع میدونن در حجیت. خب چه فرق میکنه؟
سیر و غلا که شاهد بودیم اونجا هست که کذبش مشخص شد، کذب دلالت مطابقیه مشخص شد یا به خاطر تعارض.
اگر یک کسی بیاد به شما بگه که شما میگید پدر زید اومه، میگید که جواب میده که یه ثقه‌ای به شما، یه فکری میکنه میگه زید دیشب اومد قم، زید قم باشه حتما هم پدر زید قمه، البته ممکنه زید قم نباشه و پدر زید قم باشه، ناظر عامه، یعنی هر وقت زید از سفر خارج کشور میاد قوم، پدرش برای دیدن این فرزند دردانه میاد قوم پیش پسره. اما گاهی هم پدره میاد قوم برای زیارت، پسرش نیست، ناظر عامه. حالا این ثقه به شما چی گفت؟ یه فکر دیگر گفت زید دیشب با هواپیمای نمیدونم کجا ایران نمیدونم چی آمد ایران و وارد قم شد، پس پدرش هم. بعد یک کسی آمد به شما زنگ زد، یا اصلا نه خود زید زنگ زد به شما از اروپا، گفتی خب رسیدم به خیر، گفت کجا رسیدم به خیر، ما الان در پاریس هستیم، نشد بیا، تلفن قطع. بعد شما میگی پدر زید قم چی گفته؟ فلان آدم ثقه گفته. بابا اون آدم ثقه که برای دو ساعت روزه خون آمد گفت زید دیشب بلیط داشت آمده قم، پس پدرش هم قمه. حالا معلوم شده اشتباه میکرده. آخه کدوم اغلا میان میگن نه بگو پدر زید قمه، اگرم اثری بر وجود پدر زید در قم هست بار کن. من فکر میکنم اغلا هم چه حرفی نزنن، این حرفایی که تو اصول میگن یا ناشی از دقتهای غیر عرفی و اغلایی هست، پس به نظر ما دلالت التزامیه در حجیت تابع دلالت مطابقیت و ولذا با ارتفاع خطاب، با ارتفاع وجوب از خطاب جعنی به ما این جواز آن را نمیتونیم اثبات کنیم. بعضی ها آمدن گفتن آقا ما به دلالت التزامیه تمسک نمی کنیم، به دلالت تضمنیه تمسک می کنیم، چون کسی که میگه آب بیار مدلول تضمنیش اینه که آب آوردن حلاله، حلال است، مطلوب است، لازم است. این کسی میگه آب بیار میگه حلال است، مطلوب است، لازم است. حالا لازم استش فهمیدیم نه، مطلوب استم نفت شد مثلا، اما حلالتش مدلول تضمنیه و او حجته. این هم حرف نادرستیه، برای اینکه اولا به نظر ما مدلول تضمنی خطاب بعض ترخیص نیست، مدلول تضمنی خطاب بعض استحباب است اما ترخیص نیست، بس اصلا یعنی تحریک، هل دادن. مدلول تضمنیش که ترخیص نیست، هل دادن ضد ترخیصه، ترخیص یعنی آزاد گذاشتن، اما بس یعنی هل دادن، برانگیختن، اصلا ما تضاد دارن. معنی نده بگیم ترخیص مدلول تضمنی بسه، علاوه این مدلول های تضمنی، مدلول های تضمنی تحلیلی یعنی بافتنی، نه مدلول های تضمنی عرفی. این اصلا میمونه که یه آقای گفت زید تو اتاقه، ما فهمیدیم اشتباه میکنه، زید تو اتاقه، بگیم زید کجاییه؟ زید اصفهانیه. خب زید تو اتاق نیست، پس مدلول التزامی ده که یک مرد اصفهانی در اتاق. میگن نه بابا مرد اصفهانی هم تو اتاق نیست. میگن خب مدلول التزامیش ده که یک مرد ایرانی در اتاق هست، اونم که نشد. میگید آقا نه اونم میدونی نیست، یک مرد آسیایی در اتاق. این بازی ها چیه؟ زید در اتاق هست، هر چی میگی زنه، یعنی مرد اصفهانیه در زمن زید، مرد ایرانیه در زمن زید، انسان در ضمن زید، حیوان در ضمن زید. نمیشه بگیم حیوان هست حالا انسان نبود، شاید یه حیوان دیگه گاوی چیزی باشه. خب پس این مطالب درست نیست. فلا یبقا دلیل علا جواز الفعل بعد ارتفاع الوجوب و نسخه، نوبت میرسه به اصل عملی. خب اصل عملی طبق بیان ما که اباحه امر عدمی واضح، استصحاب عدم حرمت، استصحاب عدم حرمت. اباحه بالمعنی الاخص هم بخواید بخونید بگید استصحاب عدم کراهت، استصحاب عدم از جواز خدمتون که استحباب، عدم وجوب هم که بالوجدانه دلیل ناسخ بود. ولذا اصل عملی مشکلی ندارد. راجع به این اصل عملی وارد جزئیات نمیشیم، بحث‌های جزئی خوبی هست، در جزئه ملاحظه کنید. میریم سراغ اثبات استحباب که بحث مهمی و در فقه این خیلی ثمره داره که اگر دلیل وجوب رفع شد، مثل رفع القلم عن السبیل، وجوب ندارد نماز و روزه و یا واجبات دیگر بر سبیل، ولی ممکنه بگید اصل استحباب هست، به اطلاق ادله اولیه یا در موارد حرج. این بحث بحث مهمیه. آقا اگر کسی حرجی بود برش طواف، پیر مرده، بهش گفتن نائب بگیر، میگه نه. بهش گفتن برو سوار این چرخ ها بکننت مثلا، گفت نه، این همه پول خرج کردم اومدم مکه، بذار حرج رو تحمل کنم، میام یک ماه تو خونه استراحت میکنم. آقای خویی میگه این توافت باطله، لاحرج وجوب تواف رو که برداشت، دلیلی بر استحباب تواف نیست، حجت باطله، چرا تواف کردی خودت؟ اما برخی مثل مرحوم آقای حکیم مایتر میگن نخیر، استحباب اثبات میشود. تفصیل الکلام بعدن انشاءالله.